بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام من كان مقصده الحق ادرکهو، هر کسی که مقصدش حق باشه او رو درک میکنه. ولو کان کثیر اللبس، ولو خیلی مشتبه باشه، محل اشتباه باشه، ولی کسی که غرضش حق باشه او رو دریافتش میکنه. من کان غرضه الباطل لم يدرك الحق ولو كان اشهر من الشمس، هر کسی که غرضش باطل باشه حق را درک نمیکنه ولو آشکارتر از خورشید باشه. نه، یه روایت دوم، رأس الحکمت لزوم الحق. قبلا عرض کردیم که رأس الحکمت لزوم الحقه. اگر کسی حکمت الهی را میخواد به دست بیاره باید از همون اول مقصدش را حق قرار بده. هر چیزی که حق باشد او را بپذیره، ابا نداشته باشه، خجالت نکشه از اینکه حرف حق را بپذیره و هرگز غرضش رو باطل قرار نده. اگر غرضش رو باطل قرار داد خب به حق نخواهد رسید، ولو حق آشکارتر از خورشید باشه. تقسیم اولی که درباره رابطه لفظ و معنا داشتیم، تقسیم لفظ واحد بود به واحد المعنا و کثیر المعنا. گفتیم لفظ، یک لفظ واحد را وقتی که با معناش مقایسه میکنیم یا یک معنای واحدی داره یا معنای کثیری داره. اگر معنای واحدی داشته باشه یا معناش جزئیه یا معناش کلیه. اگر معناش کلی باشه بهش میگیم مشترک معنوی. مشترک معنوی یا متواتیه یا مشککه. اگر کثیر المعنا هم باشه این بر چند قسمه، یا وضع همشون را در بر گرفته بل اتفاق، یعنی تقدیم و تأخیر درش ملحوظ نیست، یا تقدیم و تأخیر درش ملحوظ هست. اگر تقدیم و تأخیر درش ملحوظ نباشه ادبا بهش میگن مشترک لفظی در ادبیات، ولی در منطق چه تقدیم و تأخیر درش ملحوظ باشد چه ملحوظ نباشد بهش میگیم مشترک لفظی. چون برای منطقی اون چه که مهمه و موضوعیت داره اینه که این لفظ چند تا معنا داره و ممکنه منشأ مغالطه بشه. این مطلبی بود که در دستبندی قبل عرض کردیم. یه نکته منطقی ما درباره دستبندی قبل عرض بکنیم و اون اینه که هر وقت میخوایم چیزی را تعریف بکنیم از لفظ مشترک باید پرهیز کنیم، مگر اینکه او را شفاف کرده باشیم. هنگام تعریف از الفاظ مشترک پرهیز کنیم، یا اگر لفظ مشترک به کار بریم او رو شفافش کنیم. مبادی تصوری به اون مقدمات مفهومی یک بحث میگن. شما میخواید یک مدعای رو اثبات بکنید، به اون مفاهیم و الفاظی که در اون مدعا به کار برده شده حد اصغر باشه یا حد اوسط باشه یا حد اکبر باشه به اونا میگن مبادی تصوریه، به تعریفات اونها میگن مبادی تصوریه. مبادی تصوریه را باید تعریفشون کنیم. لذا همیشه میگن مبادی تصوریه مقدم است بر مبادی تصدیقیه، یعنی تعریف مفاهیم و واژگانی که به کار بردی مقدم است از مقدمات استدلال شما. به مقدمات استدلال میگن مبادی تصدیقیه. قبل از اینکه هر حرفی بزنی اول باید بگی این واژه چند تا معنا داره، من این معناشو اراده کردم. یا اگر کسی حرف کسی رو میخواید نقد بکنید، طرف مقابل میخواید حرف بزنه، اول باید بگید این واژه رو تعریف بکنید. بعد از اینکه تعریف کردید، حالا درباره اون مفهومی که من میدونم شما هم میدونید دربارش صحبت بکنیم. مثالش رو یک بار عرض کردیم. یک کسی میخواد بگه حکومت دینی ممکن نیست یا نمیتونه بقا پیدا بکنه. اگر یک کسی همچه حرفی زد، اول ازش مطالبه میکنیم مبادی تصوریه را، میگیم قبل از اینکه استدلال بکنی بر مدعا، این واژه رو برای ما تعریف کن، حکومت دینی مرادتون چیه؟ دقیقاً معناشو باید مشخص بکنه. بعد از اینکه معناشو مشخص کرد، بعد میتونیم دربارش صحبت بکنیم. یا بگه حکومت دینی منجر به استبداد میشه، استبداد دینی که بدترین نوع استبداد است. میگیم خب این واژه حکومت دینی رو تعریف کنید، استبداد دینی رو هم تعریف کنید، بعد اون وقت بیاید اثبات بکنید اینکه حکومت دینی منجر به چی میشه؟ استبداد دینی میشه. ممکنه اگر حکومت دینی را تعریف کرد، استبداد دینی را هم تعریف کرد، بعد ما هم تصدیق بکنیم، بگیم بله اون حکومت دینی که شما دارید بیان میکنید منجر به همون استبداد دینی میشه که شما دارید بیان میکنید، اما اون حکومت دینی که ما داریم بیان میکنیم هرگز منجر به استبداد دینی نخواهد شد. ممکنه حتی تنها حکومتی باشد که منجر به استبداد نشه. خب پس در تعریفات از الفاظ مشترک پرهیز کنیم، پیش از اثبات یک مدعا مبادی تصوری را بیان بکنیم. این حداقل دو تا مطلبی است که داریم. در جنگ صفین این داستان رو، این روایت رو شاید شنیده باشید. در جنگ صفین یه شخصی خدمت حضرت امیر علیه السلام رسیدن، عرض کردن که این که میگیم خدای متعال واحده یعنی چی؟ همش میگیم الله واحدون. بعد حضرت برای الله واحدون چهار تا معنا ذکر کردن. بعد گفتن این دوتا معناشو ما اراده نکردیم، این دوتا معناشو اراده کردیم. وقتی میگیم الله واحدون به این دو معنا نیست، وقتی میگیم الله واحدون به این دو معنا هست. بعد اون یک کسی اطرافیان حضرت بعد از اینکه اون راوی سوال کرد، حمله ور شدن به اون آقا که این چه وقت سوال کردنه. بعد حضرت فرمودن رها کنید او رو، اون چیزی که او داره درباره سوال میکنه همون چیزی است که ما به خاطر او داریم جنگ میکنیم، ما برای الله واحدون داریم جنگ میکنیم، اما نه برای هر چهار تا معنای الله واحدون، برای بعضی از معانی الله واحدون. ما برای توحید میجنگیم، اما نه برای هر معنای از توحید، برای بعضی از معانی توحید. پس قبل از اینکه هر ادعایی رو داشته باشید، مبادی تصوری را بیان باید کرد، که یه وقت گرفتار مشترک، حقیقت و مجاز، منقول، امثال این حرفا نشیم. بعد از اینکه بحث طول کشید، چند ساعت معطل شدیم، بعد نه من حرف طرف مقابل رو بفهمم، نه اون حرف من رو بفهمه. خب این دوتا نکته که درباره این تقسیم اول میشه استفاده ببریم ازش. تقسیم دومی که در مباحث الفاظ مطرح شده، تقسیم به مترادف و متباینه. اگر واضح باشه اشکالی نداره، هر لفظی که واضح باشه به کار بردنش اشکالی نداره. عرض کردم دیگه، خواجه فرمود. پس تفاوتی نمی کنه چه اون مشترک ادبی باشه چه حقیقت و مجاز باشه، باید پرهیز کرد مگر شفاف باشه. اگر منشأ مغالطه میشه خب اشکال دارد، برای اینکه ذهن از خطا مسون نمیمونه. اما اگر منشأ مغالطه نمیشه پس لا یدل علی معانی کثیره، فقط بر یک معنای واحد داره دلالت میکنه. اگر بر معنای واحد دلالت میکنه اشکال نداره. مهمش این است که اگر یه لفظی دارید که بر معنای کثیر دلالت میکنه، در تعریف اگر به کارش بردی ممکنه ذهن طرف مقابل به هر کدوم از اون معانی منتقل بشه. اگر به هر کدوم از اون معانی منتقل بشه، در واقع تعریف شما نتونسته هدف تعریف را محقق بکنه، چون هدف تعریف وضوح و تمایزه. اگر ذهن طرف مقابل را منتقل بکنه به یک معانی که اون معنا نباشه، پس در واقع با تعریف شما مفهوم متمایز نشد، پس هدف از تعریف محقق نشد. در یک استدلال هم اگر شما یک لفظی را به کار بردید، طرف مقابل یک معنای دیگه ازش برداشت کرد، خب بعد از اینکه استدلال کردید شما نمیتونید به نتیجه مطلوبتون که اثبات و مدعا باشد نائل بشید. یا اگر هم تونستید طرف مقابل را مجابش بکنید، او را بر اساس یک مفهوم دیگه مجابش کردید. یعنی ممکنه طرف مقابل بگه بله من فهمیدم چی گفتی، بعدن وقتی که از مجلس خارج شدید ببینید اون چیزی که اون فهمیده با اون چیزی که شما میخواستید بگید زمین تا آسمون تفاوت داشته. اون قبول کرده اما نه حرف من رو، قبول کرده یک چیز دیگه ای رو. پس هر جا که مدلول ها متعددند، اگر یک مدلول واحد از این مدلول های متعدد مورد نظر باشه باید شفاف بشه، چه مشترک لفظی ادبی باشه یا حقیقت و مجاز باشه یا منقول باشه یا هر چیزی مخاط باشه. اگر مدلول ها متعدد باشه و شما یکی از اون مدلول ها رو اراده کردید، باید اون یه دونه مدلول چی بشه؟ مشخص بشه تا درباره احکام اون مدلول شما صحبت بکنید. یا اگر طرف مقابل لفظی را به کار برد که 5 تا معنا داره، حالا چه 5 تا معناش بالوضع باشد اتفاقا، چه به تقدیم و تأخیر باشه، هر کدومش که میخواد باشه، وقتی به کار برد باید معلوم باشه که کدومشه تا بفهمید اون احکامی رو که داره برش بار میکنه درسته بر همین بار میشه یا بر یک چیز دیگه ای بار میشه. حکومت دینی منجر به استبداد میشود، خب بعد معلوم بشه که این حکومت دینی کدومشونه تا بعد ببینید این حکمی که داره برش بار میکنه آیا برش بار میشه یا برش بار نمیشه. ممکنه واقعا اون معنایی که او از حکومت دینی داره اراده میکنه منجر به استبداد بشه. پس معنا مشخص باشه تا بعد اون حکمی که برش بار میکنید بر مدلول بار شده باشه، بر مدلولی که اون شخص اراده کرده و شما هم میدونید، تا بتونی بهش بگی درسته این حکم بر این مدلول بار میشه، یا بهش بگی غلطه این حکم بر این مدلولی که شما دارید میگید بار نمیشه. پس غرض مسئولیت فکر از خطاست، هم برای خود شخص و هم برای موقعی که آدم داره با طرف مقابل صحبت میکنه. این دستبندی اول لفظ واحد بود با معنای کثیر. دستبندی دوم داریم درباره الفاظ کثیر صحبت میکنیم. میگیم دو لفظ را وقتی که با هم دیگه مقایسش میکنید، یا اون دو تا لفظ دلالت بر معنای واحدی میکنن یا دلالت بر معنای واحدی ندارن. هر دو لفظ یعنی حداقل دو لفظ که کثیر شکل بگیرد، کثرت شکل بگیرد، یا دو لفظ دلالت بر یک معنا دارد یا دو لفظ دلالت بر دو معنا دارد. اگر دو لفظ دلالت بر یک معنا داشته باشد بهش میگیم مترادف، اگر دلالت بر دو معنا داشته باشد بهش میگیم متباین. پس وقتی که الفاظ کثیر را با همدیگه مقایسه بکنیم، یا یک معنا دارن میشن مترادف، یا معانی کثیری دارن میشن متباین. مترادف مثل انسان و بشر که دلالت بر یک معنای واحد دارن، حیوان و ناطقون، و متباین مثل انسان و فرس که دلالت بر دو معنای مختلف دارن. این تعریف مترادف و متباین. یکی دو نکته درباره این تعریف وجود داره که باید بهش توجه کنیم. نکته اول اینه که گاهی از مواقع دو تا لفظ داریم که این دو تا لفظ هر دوی اونها دلالت بر 5 تا معنا دارن. یعنی لفظ اول بر این 5 تا، لفظ دوم هم بر این 5 تا. فرض کنید انسان و بشر، این دو لفظ رو داریم، انسان دلالت بر دو معنا دارد، بشر هم دلالت بر همون دو معنا دارد. خب در این صورت الفاظ کثیرن، معانی هم کثیر هستند، اما در عین حال بهشون نمیگیم الفاظ متباین، بلکه بهشون میگیم الفاظ مترادف. چرا؟ برای اینکه الفاظ متباین به الفاظی گفته میشه که با تکثر الفاظ معانی متکثر بشه. اگر با تکثر الفاظ معانی متکثر شد بهش میگیم متباین. اما اگر این کثرت معنا ربطی به تکثر الفاظ نداره، اگر لفظ واحد بود این معنی کثیر را داشت، حالا که لفظ کثیر شده بازم این معنی کثیر را دارد، پس تکثر لفظ تأثیر در تکثر معنا نداشت. در اینجایی که تأثیر نداشته بهش میگیم الفاظ مترادف، چون تعریف تباین درش صادق نیست. پس اگر انسان داشتیم همین 5 معنا بود، حالا هم که انسان و بشر داریم باز همین 5 معناست، پس با تکثر لفظ معنا متعدد نشد. به همین جهت مرحوم خواجه در تعریفش قید کرده که اگر معنا متکثر بشه به تکثر لفظ، مع تکثر لفظ، مع الالفاظ الکثیره، بهش میگیم متباین، و الا اگر اینجور نباشد بهش میگیم مترادف. پس این یک نکته. نکته دومی که در ترادف باید دقت بکنیم اینه که مترادفان به اون دو لفظی میگیم که بر مدلول و معنای واحدی دلالت بکنن، نه بر ماهیت واحدی. گاهی از مواقع دو لفظ بر ماهیت واحدی دلالت میکنن، اما یکیشون یک زیادتی دارد که اون دیگری نداره. مثلا کلمه صیف و صارم، این دوتا هر دو بر یک ماهیت دلالت میکنن، بر همون شمشیر، ماهیتشون واحده، اما در یکیشون یک حیثیت زائدی هست و اون در صارم شمشیر بران هست، حیثیت برندگی درش هست. در مطلق سیف حیثیت برندگی وجود ندارد در مفهومش، اما در مفهوم صارم حیثیت برندگی وجود دارد. این دو لفظ با اینکه دلالت بر ماهیت واحدی دارن اما متباین هستند. چرا؟ برای اینکه تباین و ترادف از احکام دلالت الفاظ بر معانی رابطه بین لفظ و معناست. ما هنوز وارد بحث مفاهیم که بعضی از مفاهیم هستن ماهیتشون واحده، بعضی از مفاهیم هستن که ماهیتشون کثیره، هنوز وارد بحث مفاهیم نشدیم. داریم میگیم لفظ با معنا ارتباط داره، همون مدلولی که لفظ با اون ارتباط داره اگه لفظ دیگر هم با همون ارتباط داشت، ارتباط وضعی داشت، همون دلالت وضعی داشت، بهش میگیم مترادف. اگر با اون ارتباط نداشت ولو با همون معنا مع زیادتن باشد بشه یک معنای دیگه، باز میشه متباین. پس در تعریف ترادف کسی خیال نکنه که مترادفان اون دو لفظی هستن که یدل علی ماهیت واحده یا یدل علی حقیقت واحده. نه، هیچ کدوم از اینها در تعریف ترادف نیست. اون چه در تعریف ترادف هست یدل علی معنا واحد، دلالت بر معنای واحد داشته باشه. پس گاهی از مواقع ممکنه بین لفظ مترادف، دو لفظ مترادف متباین اشتباه بشه، کسی خیال بکنه سیف و صارم مترادفن و حال اون که متباین هستن. چرا خیال کرده که مترادفند؟ چون هر دو حقیقت واحدهی دارن، ماهیت واحدهی دارن، هر دو شمشیر هستن. اما چون توجه نکرده که صارم یک حیثیت زائده داره، خیال کرده این دوتا یکی هستن. وقتی خیال کرده که این دوتا یکی هستن، این دو لفظ را مترادف گرفته. پس این تذکر هم باید درباره مفهوم مترادف داشته باشه. پس هر دو لفظ دلالت بر یک معنا دارند. پس اگر دو لفظ بر چند معنا وضع شده بودن بالاتفاق، اون دو لفظ مترادفن نه متباین، زیرا با تکثر لفظ باید معنا متعدد بشه تا بشن متباین. اگر دو لفظ بر حقیقت و ماهیت واحده ای دلالت داشته باشد اما یکی زیادتی از حیث معنا داشته باشد، آن دو لفظ متباینند. چون بحث ما در رابطه بین لفظ و معناست، دلالت بین لفظ و معناست، نه درباره حقیقت و ماهیت و اینها. فعلا بحثی درباره اونها نداریم. خب این هم دستبندی دوم، این رو بخونیم تا قسمت بعدی انشاءالله. یعنی چی؟ اصلا ترادف وصف لفظه. دو لفظی که سوار بر یک معنا باشن، ردیف هم بر یک معنا سوار باشن، میشن مترادف. اما دو لفظی که ردیف هم سوار بر یک معنا نباشن، بهشون مترادف نمیگیم، میگیم متباین. کاری هم به این رابطه بین معناشون نداریم. این رابطه شون اما اخص من وجهه، اما اخص مطلقه، زیادتشون فقط از حیث اعتباره، از هر جهتی که میخواد باشن. اگر این دو لفظ هر دو سوار بر یک مفهوم باشن، میشن مترادف، در ردیف هم هستن. اما اگر سوار بر یک مفهوم نباشن ولو تفاوتش به یک حیثیت باشه، میشن متباین. پس صحبت در رابطه بین لفظ و معناست. الترادف و التباین. قال والالفاظ الكثيره تدل على معناها الواحد بالترادف. الفاظ کثیره دلالت میکند بر معنای واحد این الفاظ کثیره به ترادف. کل انسان و البشر على معناهما، بر معنای این دو لفظ. و علی معانی هل متکثره، این به کسر بخونید چون تفعل لازمه، و علی معانی هل متکثره معها، این های معانی ها به الفاظ میخوره، های معها هم به الفاظ میخوره. پس بر معانی معانی الفاظ، على معانیها المتکثرت، که صفت است برای معانی، این معانی تکثر پیدا کرده اند مع الالفاظ الکثیره، با این الفاظ کثیره تکثر پیدا کردن، نه بدون این الفاظ کثیره. به تباین، دلالتش دلالت تباینیه، کل انسان و الفرس علا معنیهما، بر دو معنای این دو لفظ. اقول لما فرغ من البحر عن نسبت اللفظ الواحد الى معناها، از آن جهت که از آن جایی که فارغ شد از بحث از نسبت لفظ واحد به معناش، شرع فی نسبت الالفاظ المتکثره الى المعانی، شروع کرد در نسبت الفاظ متکثره به معانی، به معانی این الفاظ متکثره. و هی قسمان، لان الالفاظ الكثيره اما ان تدل على معنى واحد، الفاظ کثیره یا دلالت میکند بر معنای واحد، و تسمى المترادفه، بهش میگن مترادفه یا مترادفه، به کسرم که بخونید تفاعل اسم فاعل میشه. کل انسان و البشر، مثل انسان و بشر. فان معناهما واحد و هو الحیوان الناطق، معناش واحده اون حیوان ناطق. و اما ان تدل على معان متکثره به تکثرها، این هاش به الفاظ میخوره، یعنی به تکثر الفاظ، و تسمى المتباینه، بهش میگن، به این نسبت، به این رابطه میگن متباینه یا الفاظ متباینه. تسمى نائب فاعلش الالفاظه، تسمى الالفاظ الكثيره المتباينه، مفعول دومش. كال انسان والفرس فان معناهما متكثره بتكثر لفظيهما، معناشون متكثر هستن به تکثر دو لفظشون. و انما قید تکثر المعانی بقوله معها، مرحوم خواجه قید کرد به قولش که گفت معها، یعنی گفت متکثرتون مع الفاظ کثیره. چرا؟ لیخرج عنه الالفاظ المتکثره اذا اتفقت فی الدلالت على معان متکثره و کان کل واحد من تلک الالفاظ موضوعا لكل واحد من تلك المعانی. میگه این تکثر معانی را مقید کرد به معها، چرا؟ تا خارج کند از این تعریف، تا خارج کند از تعریف الفاظ متکثره را، اون وقتی که چنین تحقق پیدا بکند، این چنین بشود که دلالت بکنند، اتفقت به دلالته، یعنی همشون اون دوتا الفاظ یا الفاظ کثیره اتفاق داشته باشند در دلالت کردن، همشون دلالت داشته باشند بر چی؟ بر معانی کثیره. انسان و بشر دلالت داشته باشند بر معانی کثیره. و کل واحد و کان کل واحد من تلک الالفاظ، و هر کدوم از اون الفاظ، انسان و بشر، هر کدوم از این دوتا وضع شده باشند برای هر کدوم از اون معانی، انسان برای پنج معنا، بشر هم برای همون پنج معنا. من تلک المعانی فانها من قبیل المترادفه، این از قبیل مترادفه هستن. و این تکثرت الالفاظ و المعانی، اگر چه الفاظ و معانی متکثر هستن، اما در این حال بهشون میگیم مترادفه. چرا؟ لأن تکثر المعانی لا به سبب تکثر الالفاظ، برای اینکه تکثر معانی به سبب تکثر الالفاظ نیستن. این تقسیم دوم. تقسیم سوم، تقسیم لفظ واحد به مفرد و مرکب. لفظ یا مفرد یا مرکب. لفظ مفرد به لفظی گفته میشه که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نداشته باشه، خواه اون لفظ اصلا جزء نداشته باشه، مثل حمزه استفهامیه یه حرف جزء هم نداره، یا لام حرف جر جزء اصلا نداره، یا جزء داشته باشه اما جزء لفظ اصلا دلالت بر معنایی نداشته باشد، مثل زید که زش دلالت بر جزئی از معنا ندارد، یا جزء داشته باشه، جزء لفظ هم دلالت بر جزء معنا داشته باشه اما اون دلالت مراد نباشه، مورد اراده نباشه در اون دلالت، مثل این که اسم یه شخصی رو بذارن حیوان و ناطقون، اگه اسم یه شخصی رو بگذارن حیوان و ناطقون، خب جزئی از لفظ دلالت بر جزء معنا دارد، این آقا هم حیوانیت دارد و هم ناطقیت داره، اما این دلالت مراد نیست، اسمشو گذاشتن حیوان و ناطقون، اسم براش گذاشتن، پس اگر اسم براش گذاشته باشن جز دلالت بر جز جزء معنا دارن، اما نه به این دلالتی که الان مورد نظر ماست مراد باشد، این دلالتی که مراد نباشد میگیم اون دلالتی که داریم دربارش صحبت میکنیم این نیست، وضع است مثل آقای زید، حیوانونی که در حیوان ناطق علم هست مثل زی زیده، تفاوتی با زی زید نداره، بله حیوان و ناطقون در یک وضع دیگری در یک دلالت دیگری دلالت بر جزء معنا دارد، اما اون یک دلالت دیگه است نه این دلالتی که الان مورد نظر ما هست، به همین جهت اینجوری تعریفش میکنیم، میگیم جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نداشته باشد، با چه نظری؟ با این نظر که دلالت را تابع اراده بدونیم، وقتی دلالت را تابع اراده بدونیم میگیم حیوان و ناطقون جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نداره، برای اینکه حیوانون مثل زی زیدونه، ناطقون مثل یه و دال زیدونه، با اون تفاوتی نداره، شما میگید نه فرق میکنه، حیوانون دلالت دارد بر جزی از معنای آقای زید، همین آقایی که اسمش گذاشتن حیوان و ناطقون، میگیم اون یک دلالت دیگه است که این دلالت محل بحث ما و مورد نظر ما نیست، و چون دلالت تابع اراده هست، دلالت لفظیه تابع اراده هست، به همین جهت اون دلالت چون مورد نظر ما نیست و مراد نیست و شما هم میدونی که مراد ما نیست، به همین جهت اصلا اون دلالت ملحوظ نیست، اصلا مورد لحاظ هم قرار نمیگیره، مثل اون عبداللهی که اسم یه شخص عبدالله بود، خب امام علیه السلام میدونست که این اسمش عبداللهه، طرف مقابل هم میدونست که اسمش عبداللهه، خب در اینجاها عبد دلالت بر یک معنا ندارد، اصلا عبد مثل زی زیدون هست، هیچ تفاوتی ندارد، امام فقط چون در مقام جدال بود اینجوری باهاشون صحبت کردن، ولی اگر بحث جدل نبود اون طرف مقابل میتونست بهش بگه که اسمم عبداللهه، خب اسمم که چیزی رو که من نگفتم که من بنده خدا هستم که تو به من بگی بنده کدوم خدا هستی، خدای آسمان ها یا خدای زمین، اسمم عبدالله دیگه، اسم نبود گیر نیاوردیم اسمو گذاشیم عبدالله، مثلا یه هم چه حرفی بخواد بزنه، اما چون مقام جدل بود، ساکت کردن خصم بود، خب حضرت از این نکته استفاده کردن و طرف مقابل را اومدن محکومش کردن، مثلا با این بیان میخواستن به حضرت بهشون بگه که شما کاراتون اعتبار نداره، اگه خدا رو قبول نداری چرا اسمتو گذاشتی عبدالله، اگه خدا رو قبول داری چرا میگی من اومدم میخوام باهات بحث بکنم که خدا وجود ندارد، میخواستن مثلا یه همچه مطلبی رو بهش منتقل بکنه یا هر مطلبی که ما نمیدونیم چی بوده، غرض اینه که مفرد به اون لفظی گفته میشه که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نداشته باشه، اینو بهش میگیم مفرد، و مرکب آن است که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا داشته باشه، این هم میشه مقابلش، مشخص شد که مفرد هم چند حالت داره، لفظ اصلا جز نداشته باشه؟ جز لفظ هیچ گونه دلالتی نداشته باشه؟ همزه استفهامی اینجوری بذاریمش که پایش رو نذاریم که کسی نگه جز داره، این پایش دیگه، این جزش نیست، خود اون همزه استفهامیه این والایی است، اونم پایش. جزء لفظ دلالت داره اما بر جزء معنا دلالت نداره. عبدالله در حالت علمی، خب در حالت علمی جزءش که عبد باشد یا الله باشد این دلالت دارد، اما عبد دلالت بر جزئی از اون آقایی که اسمشو گذاشتیم عبدالله ندارد، بر جزئی از اون ندارد. جزء لفظ دلالت بر جزء معنا دارد اما اون دلالت مراد نیست، مثل حیوان ناطق در حالت علمی. پس این رو چهار قسمتش کردیم، این عبدالله را با حیوان ناطق جدا کردیم، اون عبدالله جزءش دلالت بر جزء معنا نداره، عبدش دلالت بر اون آقای داره، اللهش دلالت بر یه چیز دیگه ای دارد که جزی از این آقای نیست. اما حیوان ناطقون حیوانیتش دلالت بر جزی از همین آقایی که اسمشو گذاشتیم حیوان ناطقون، اسم یه آقایی رو گذاشتیم حیوان ناطقون، یک حیوانیت دارد یک ناطقیت دارد، جزش که حیوانیت باشد جز لفظ دلالت بر جز معنا دارد، لکن اون دلالت مراد نیست. به همین جهت چون مراد نیست میگیم اصلا دلالت ندارد، چون اون دلالتی که ما داریم درباره‌اش صحبت میکنیم اون دلالت حالت موصوف صفتی نیست، این دلالت علمیه و این دلالت علمی اصلا اون دلالت موصوف صفتی مورد نظر نیست.
میشه مفرد این
یعنی وقتی که یه کسی صحبت میکنه
خب باید بگه.
ببینید این بحث رو دیگه در علم اصول دربارش بحث میکنه، میان یک قواعد عقلاییه را ترسیم میکنن، بعد میگن بر اساس این قواعد عقلاییه هر کسی که اینجوری صحبت کرد ما حکم میکنیم برای اینکه همچه اراده‌ای داشته، اینو بهش میگیم اراده حکمی، اصل تطابق وضع و اراده یا تطابق اراده استعمالی و اراده جدی، اینا بحث‌های حقوقیش هستن دیگه. در بحث‌های منطقی ما نمیتونیم بر اساس بحث‌های حقوقی کار بکنیم، همون اول وقتی که صحبت میکنه اگر ارادش معلوم نیست، مرادش معلوم نیست، نمیتونیم بر اساس اصول عقلایی حکم بکنیم، چون بر اساس اصول عقلایی حکم بکنیم به هر حال اون بحث ما را کشدار میکنه، چه بر اساس اصول عقلایی حکم بکنیم چه حکم نکنیم، اگر یک معنای دیگر اراده کرده باشه بحث ما را کش میکنه. و همین جد اگر معنا مشخص نیست از همون اول باید بهش بگیم مراد شما چی، شما که میگه عبدالله مرادتون چی، علم یا موصوف صفتی مضاف مضاف الیه چی داره میگه. اگر مرادش مشخصه که خب بر اساس همون اراده‌ای که مشخص کرده صحبت بکنیم، تا یه جایی ظاهر شد که داره از اون چیزی که ما خیال کردیم ارادش تخطی میکنه همون جا موچشو میگیریم، میگیم شما از این کلام چی اراده کردی، اینو اراده کردی یا اون یکی اراده کردی، اگر اولی رو اراده کردی پس اینو دیگه نمیتونه بگی، اگر این دومی رو اراده کردی خب باشه ما طبق این مبنای مطلب دوم حرکت. غرض این است که در مسائل حقوقی اصولی دارند، در مسائل مناظری هم که تابع مشخص شدن حرفاش و مرادشه. درست دیگه؟
درسته.
درسته. درسته، هیچ فرقی ندارد، فقط فرقش این است که در یک دلالت دیگر
در ذهن که شاید مثلا چون این شخص که این عرب شده و اون در واقع حیوان هم هست که یک فیس دیگه است، یک معنی دیگه که یعنی از این موجود خارجی چند تا معنی برداشت انتظام کنید، یک معنی که این یک شخص اسمی داره خلال، یک معنی که این حیوان این هم یک معنی دیگه
همینطوره. فقط اون دلالت دیگه‌ای که حیوان و ناطقون موصوف صفتیه مدلولش همین آقاست، همین آقایی که اسمشو گذاشتیم حیوان و ناطقون. پس در اون دلالت دیگه مدلول کیه؟ همینه. اما در عبدالله در اون دلالت دیگه اینجور نیست که هر دو جزء لفظ را همین آقا بدونیم، هر دو جزء را در همین آقا نمیدونیم، این را عبد میدونیم، الله رو یه چیز دیگه میدونیم، یه حقیقت دیگه خارج از ذات این آقا میدونیم. پس در عبدالله در اون دلالت دیگش غیر از دلالت علمی این آقا جزء نیست، نسبت به عبد کل است، نسبت به الله هیچ است. یعنی الله نیست، عبدم به این آقا میگیم عبد، به همش میگیم عبد. در حیوان و ناطق موصوف صفتی نه، این آقا حقیقتا متشکل از حیوانیت و ناطقیته، پس دو جزء دارد، جزء لفظ هم دلالت بر جزء معنا دارد. پس تفاوت بین عبدالله و حیوان و ناطق در این است که عبدالله در اون دلالتش که به معنای عبدالله هست نه علم است، در اون دلالتش جزء لفظ دلالت بر جزئی از اونی که اسمشو گذاشتیم عبدالله دلالت بر جزئیش نداره، عبدش بر کلشه، اللهش بر خارجشه. حیوان و ناطقون در اون دلالت دیگر جزء از لفظ که حیوان باشد دلالت میکند بر جزء همون شخصی که اسمشو گذاشتیم حیوان و ناطقون. پس یه تفاوتی با هم دیگه دارن، مشخص شده تفاوت؟ آره آره احسنتون، باریکلا احسنتون. در اینجاها مصداق یکیه، اما در اونجاها مصداق یکی نیست. در اونجاها دو تا مفهوم در کار هست که یک مفهومش اصلا از اون عبده، اون آقایی که اسمش گذاشتیم عبده، کلن خارجه، اللهش خارجه. اما در اینجا ها نه، حیوان ناطق وصفی با حیوان ناطق علمی اینها دوتاشون به یک نفر داریم میگیم. این آقا حیوان ناطقه، اسمش هم حیوان ناطقه. پس اگر اسم یک حیوان ناطق را گذاشتیم حیوان و ناطق، اسمش اسم علمیشو گذاشتیم، اینجا ها حیوان ناطق وصفی با حیوان ناطق علمی در یک مصداق چیکار کرد؟ جمع شد. اما عبدالله به صورت علمی و عبدالله به صورت صفتی که بنده خدا باشد، دیگه در این صورت جزئش که بنده باشد بر جزئی از اون کسی که داریم میگیم بنده خدا دلالت ندارد، بر سرش، بر تنش دلالت ندارد، بر کلش دلالت دارد. پس کل همون کسی که داریم بهش میگیم بنده خدا عبد است، الله هم چیه؟ خارج است. اگر تصور شده که خیلی خوب، همینطوره. اما خدا جزی از اون نیست، اما در حیوان ناطق سؤال، این سوال جواب بدید، الله جزئی از اون آقایی که بهش میگیم عبدالله صفتی؟ جزش که نیست، نیست. اما حیوان و ناطقان، ناطقان جزئشه یا جزش نیست؟ جزش. فقط تفاوتیم در همین جاست، دیگه بیش از این تفاوتی ندارن با هم. اگه یه کتاب من بدید من این تیکه از عبارت رو نیاوردم، این تیکه رو فقط عبارت مرحوم خواجه رو بخونیم، شرحش رو بگذاریم برای بعدم، یعنی تا سر این وهاهونا بحثان انشاءالله. المفرد و المرکب. قال و اللفظ الذي لم يجعل اجزائه فيه دلالتون اصلا فهو مفرد. لفظی که برای اجزاءش قرار لم يجعل دلالتون فی لفظه، برای اجزای اون لفظ دلالتی نباشد، دلالتی در لفظ نباشد یا دلالتی در معنا نباشد. لاجزا اون لفظ در اون معنا، فیه ببخشید ضمیر فیه رو به معنا میخوره، اجزائهی به لفظ میخوره. و لفظ الذی لم یجعل لاجزا اون لفظ در اون معنا دلالتی اصلا فهو مفرد که الانسان. و الذی جعلت اجزائه دالتن علی اجزاء المعنا، اونی که قرار داده شده باشد اجزاءش، اجزاء اون لفظه دال بر اجزاء معنا، پس اجزاء اون لفظه دلالت میکند بر اجزاء المعنا. عبدش دلالت بر عبد، اللهش دلالت بر الله، حیوانش دلالت بر حیوانیتش، ناطقیت دلالت بر ناطقیت. فهو مرکب که الحیوان ناطق، مثل حیوان ناطق. حیوان، لفظ حیوان برای حیوانیتش، لفظ ناطق برای ناطقیتش. و یسما قولا، به لفظ مرکب قول هم گفته میشه. اقول هذه قسمت اخرى لللفظ مطلقا، این یه قسمت دیگری است برای لفظ به طور مطلق، یعنی مترادف باشه، متباین باشه، هر چی که میخواد باشه، مطلق لفظ. و هی ان اللفظ اما ان لا يدل جزءه على شيء اصلا، لفظ یا جزءش دلالت بر هیچی ندارد، دلالت بر هیچی ندارد در این دلالتی که الان مورد نظر ما هست، و الا در دلالت دیگه ممکنه جزءش دلالت بر معنا داشته باشه. و یسما مفردا که الانسان و زید، فان اجزاء هذین لا تدل على شيء اصلا، اجزای این انسان و زید، همزش، نونش، سینش، الفش دلالت بر هیچی ندارد اصلا. و اما ان يدل جزءه على جزء المعنى، یا جزء لفظ دلالت میکند بر جزء معنا، و یسمى مرکبا، بهش میگن مرکب. که الحیوان ناطق، مثل حیوان ناطق. فان الحیوان يدل على جزء المجموع من معنى الحیوان الناطق، اون معنای حیوان ناطق رو که در نظر بگیری، یه جزءش حیوانیت هست، یه جزءش ناطقیت هست. این کلمه الحیوان و ناطق، کلمه الحیوان دلالت بر جنبه حیوانیتش دارد، کلمه ناطق دلالت بر جنبه ناطقیتش دارد. و ها هنا بحثان جلسه بعد انشاءالله. السلام علیکم.